تکانشی و رفتارهای هیجانی رو از خودش بروز میده، یا مثلا توی اون مسیر زندگی خب همه چی خیلی عجولانه و تصمیم گیری های عجولانه و با هیجان اتفاق میفته و همش در حال اضطراب بزرگ میشه. خب الان زود باش، باید این کارو بکنی، الان دیر شده، الان به ترافیک میخوریم. دقیقاً. و شاید توی زندگی خود ما، یعنی اینقدر این مسائل محیطی خارج از بحث مسیر بزرگ شدن، یعنی مثال هایی که شاید روزانه خود ماها خیلی درگیرشیم، خب تایمای خورده به هر حال دوچار استرار میشه، بحث میگم شلوغی های شهر هست، بحث این استراب هایی که به صورت روزانه وارد میشه، باعث میشه که افراد اون لحظه رفتارهای هیجانی و تکانشی از خودشون بروز بدن و این برمیگرده به خود ساختار مغز. یعنی اگر که بیایم مطالعه رو انجام بدیم روی افرادی که خیلی وقتی مواجه میشن با یک واکنش، با یک تحریک، شاید یک سری افراد خیلی با تومنینه اول فکر میکنن، تمام جوانب رو بررسی میکنن، شاید حتی موکول بکنن به آینده، به تعویق بندازن تصمیم گیری رو، به خاطر اینکه جوانب بیشتری رو بهش برسن، به خاطر اینکه به تجربیات گذشتهشون رجوع بکنن، به خاطر اینکه از تجربیات بقیه استفاده کنن، با بقیه افرادی که ممکنه خیلی به صورت تکانشی و به صورت هیجانی واکنششون بدن، اینها رو اگر که مطالعه انجام بشه و ساختار مغزشون با هم بررسی بشه، مطمئنا تفاوت‌هایی رو دارن توی حتی کارکرد ذهن، بحث مدارهای مغزی که وجود داره و بحث شاید مواد شیمیایی که توی مغز هست. من اگر که بخوام یک مثالی بزنم، شما فرض رو بر این بذارین که کودکی خب واکنش های هیجانی از خودش بروز میده و رفتاری که والده میتونه باهاش داشته باشه شاید به دو دسته تقسیم بشه. یک والده اینی همون رفتار هیجانی کودک رو بهش برگردونه عملا و خب این باعث میشه که سطح استراب کودک و سطح هیجان کودک این شکلی بهش آموخته بشه که تو باید برابر همه محرک ها، مخصوصا محرکات هیجانی، همین رفتار رو بکنی بدون اینکه فکر بکنی، بدون اینکه تولرانس و تحمل داشته باشی نسبت به این قضیه. برعکس کسی که در دوران کودکی وقتی خب رفتارهایی به خاطر عدم شاید اون تکامل مغز در کودکان، وقتی رفتارهای هیجانی از خودش بروز میده، مواجه میشه با یک والدی که شاید بخشی از اون رفتارهای هیجانی رو به خود کودک برمیگردونه ولی بقیه رو به هر حال با راه حل و حل مسئله با کودک رفتار میکنه، رفتارهای منطقی از خودش بروز میده، صبر میکنه، تحمل میکنه، یا دنبال شاید راه حل ها و حل مسائلی بگرده که با کودک اون رفتار رو داشته باشه. مطمئنا کودک هم این رو میآموزه و شاید اون توی مسیر رشد سیستم عصبی مغز میره به اون سمتی که این رفتارها رو یاد بگیره و آموزش ببینه و ساختار مغزی رو متناسب با این رفتارها بسازه. این دوتا فرد مطمئنا در دوران بزرگسالی در مواجهه با محرکات، چه بحث انتخاب باشه، چه بحث تصمیم گیری باشه، چه بحث شاید در گیر افتادن در یک بحث استراب باشه و بحث تنس باشه، رفتارهاشون و واکنشهاشون خیلی متفاوت خواهد بود. مثل اینکه یک مثال روزمره، مثل اینکه من قراره که یک مسافرت برم، اون لحظه خب دارم به این فکر میکنم که خب این وسایل رو باید بردارم، اینها رو باید پک بکنم، کاملا دارم به آینده فکر میکنم، چه نیازی ممکنه در فلان شهر داشته باشم، چه نیازی ممکنه توی مسیر واسم ایجاد بشه، و با توجه به این که دارم به تجاربم فکر میکنم، دارم به شواهد موجود فکر میکنم، دارم به نیازهایی که الان در حال حاضر نیست ولی ممکنه توی مسیر به وجود بیاد فکر میکنم، خب اون وسایل درست انتخاب میکنم. این یعنی تصمیم گیری درست، یعنی قضاوت و استدلال درست، که همش برمیگرده به این که به جای اینکه مدام به اون بایاس فکریم فکر کنم و به اون نیازهای اون لحظه‌ام که داره روی تصمیم گیری هام ایجاد میکنه و اثر میذاره فکر کنم، دارم به بقیه مسیر فکر میکنم که شاید نیاز اون لحظه‌ام نباشه عملا، در صورتی که فرد دوم فقط به نیازهای اون لحظه فکر میکنه. اگر که الان تشنمه مثال، خب من یه دونه مثلا باکس آب بردارم، اگر که الان گشنمه یه دونه مثلا چه میدونم لقمه غذا بردارم، در صورتی که اگر که الان گشنم نباشه ممکن اون رو با خودم ور ندارم عملا، و توی مسیر خب مطمئنا نیاز به وجود میاد. و من چون اون موقع نگاهی به آینده نداشتم، نگاهی به اتفاقاتی شاید مسیر راه نداشتم، انتخاب و تصمیم گیری اشتباه میکنم. این دقیقا اون خطای شناختی هست که از این مثال کوتاه مدت گرفته، شاید یه مسیر یه سفر شاید مثلا یه روزه باشه، تا تصمیم گیری های کلان زندگی میتونه این خطای شناختی باعث استدلال و تصمیم گیری های غلط بشه. مقدمه این تصمیم گیری های اشتباه و استدلال اشتباه برمیگرده به پیش بینی اشتباه. اینکه من فقط به نیازهای الانم دارم فکر میکنم و نمیتونم پیش بینی درستی رو نسبت به مسیری که قراره توش بیفتم، مثل مسیر شغلی، مسیر تحصیلی داشته باشم و در نهایت من رو ببره به سمت خطای شناختی.
بسیار ممنونم ازتون. امروز میزبان جناب دکتر سجاد حق‌شناس متخصص علوم اعصاب شناختی هستم. 22-65-28-76 شماره تلفن ماست و حالا صدای گرم شما رو بشنویم.
اصلا پیش میاد که انسان یه وقتی خسته از تقسیم میگیره یا مشکل پیش میاد عصبی از تقسیم میگیره پشیمون میشه به کاهش میشکن، شاید خوبه بیاد اون باشه که سعی کنیم عصبانی شیم، سعی کنیم خستگی به خودمون رو بدیم. وقتی خسته هستیم تصمیم چیزی نگیم که من خیلی ضرر این کار دادم. امیدوارم باز خودم که هفته شده همین درس میگیرم، امیدوارم همین ما درس بگیریم در موقع خستگی و عصبانی ها تصمیم نگیریم.
با سلام، من وقتی که میخوام یه تصمیم بگیرم و مردد هستم و نمیدونم چه کار کنم، فکر میکنم که بهتره از یک فرد مشاور کمک بخوام و منتها تمام اون چیزی که تو ذهنم میگذره رو برای اون فرد بیان میکنم دقیقا و بر اون اساس هر نظری که اون مشاور به من بدن اونو عملی میکنم، چون فکر میکنم که بعضی وقتا اگه بخوام برگردم به گذشته و فکر کنم که مثلا در چه شرایطی چه تصمیم میگرفتم، این باعث میشه که دیگه نتونم تصمیم درستی بگیرم و تصمیمای نادرست همیشه هم پشیمانی به همراه داره، همین که ممکنه که آدم هم از نظر روحی آسیب ببینه هم از نظر مالی.
نام حسن علیه السلام فرمود خوشرفتاری با مردم رأس خرده، با عمل به این سخن موقعیتی گیر نکردم تصمیمی بگیرم پشیمان بشم. محمد عطاری تهران.
سپاسگزارم که با ما تماس میگیرید و صداتون رو ما میرسونید. در حضور جناب دکتر حق‌شناس هستیم. آقای دکتر اگر بازخوردی به تلفن دارید خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنونم. عرض کنم خدمتتون که خب دوستان به درستی فرمودن بحث خستگی، بحث شاید رفتارهای تکانشی و عصبانیت، خب اینها مدالیت‌ها و مؤلفه‌ای هست که دقیقا مثل استراب، مثل هیجاناتی که وجود داره، چون کارکرد ذهن رو دچار مشکل میکنه و مختل میکنه، در نهایت تصمیم گیری ها رو دچار اختلال میکنه. و به درستی هم فرمودن وقتی که ما آگاهیمون در حال حاضر نسبت به توانمندی هامون، نسبت به شاید آینده، نسبت به تجارب بقیه و تجارب خودمون، به خاطر اون استرار و استرابی که وجود داره و به خاطر فوریتی که وجود داره آگاهیمون میاد پایین، خب میتونیم از شاید مشورت با بقیه استفاده کنیم. یعنی شاید نقش مشاور اینجا میتونه خیلی کمک کننده باشه و این هم به عنوان یکی از راهکارهایی هست که شاید کمترین اثری که بذاره این هست که یک زمانی رو میده که بهتر تصمیم بگیریم. عملا
این موضوعی که در مورد تلفن دوم هم شما اشاره کردیم به ذهنم رسید موقعی که میشنیدم، این بود که صحبت کردن با یک فرد دیگه ای که شنونده خوبیه، حالا ممکنه لزوما مشاور یا روانشناس هم حتی نباشه، اصلا همین که ما میگیم دوباره آنچه اتفاق افتاد، ما به کلام در میاریم، ما این رو روش کلمه میگذاریم، انگار ذهن دوباره فرصت پردازش منظم میکنه. کامپیوتر رو ما دیدیم دفرگ میکنیم، دوباره تمام بخشا رو میچینه، انگار اصلا خود این صحبت کردن ما فرصت بازاندیشی در مورد آنچه که در اون لحظه ظرفیت فکر کردن بهش نداشتیم رو اصلا واسه ما فراهم میکنه. فکر میکنم این چیزی بود که شما اشاره کردین، منم به ذهنم رسید. دکتر، تو این فرصت باقی مونده چند دقیقه ای اگر که فکر میکنید راهکاری میتونه وجود داشته باشه که ما کمک بکنه که در چنین شرایطی ما کمک بکنه که ناگهان تصمیم های ناکارآمد نگیریم، بفرمایید.
بله، از خدمتتون که شاید مهمترین قسمت بحث این باشه که ما خودمون رو ببریم به سمت راهکارهایی که بتونیم افزایش کنترل هیجان داشته باشیم و به صورت کلی، حالا نه اون لحظه‌ای که این اتفاق داره میفته، به صورت کلی بتونیم روش و روند زندگیمون رو به اون سمت ببریم، حالا با روی کارتایی که وجود داره. ولی وقتی که مواجه میشیم با اون لحظه‌ای که این اتفاق داره میفته، اولا که از تکنیک‌های استفاده بکنیم که صبر رو بالا میبره. خب تکنیک‌های روانشناسی خیلی زیادی هست که اون لحظه میتونیم استفاده کنیم که افزایش صبر داشته باشیم و توی اون لحظه شاید قبل از اینکه تصمیم گیری اتفاق بیفته نسبت به ظرفیت خودمون، نسبت به شاید توانمندی خودمون آگاهی پیدا بکنیم، چون چیزی که کمک به ما میکنه در استدلال در تصمیم گیری افزایش آگاهی و شناختی هست که نسبت به خودمون داریم، نسبت به چیزهایی که میخوایم، این که چه اتفاقی دوست داریم واسمون بیفته، دنبال چی میگردیم، و ذهنمون رو ببریم به آینده، این که اگر که من الان این جواب رو بدم 6 ماه دیگه پشیمون خواهم شد یا نه، آیا اون چیزی که دوست دارم 6 ماه دیگه باشم هستم با توجه به این مسئله که توش میفتم یا نه. یعنی ذهنمون رو لازم هست ببریم به آینده و اون نیاز سنجی که در آینده لازم هست و الان بهش فکر کنیم که بتونیم تصمیم درستی بگیریم، و نگاهی که باید به تجارب گذشته خودمون داشته باشیم، اینکه چه اشتباهاتی انجام دادیم. خب اینها خیلی میتونه تاثیر مثبتی بذاره رو تصمیم گیری در حال حاضر ما و تجاربی که بقیه دارن. شاید نگاه به این روش ها از روش های کلی کنترل هیجان و صبر تا اتفاقاتی که همون لحظه در مواجه با اون لحظه‌ای که اون استراب داره وارد میشه و فوریتی که برای تصمیم گیری داریم میتونه باعث بشه که استدلال و قضاوت و تصمیم گیری درستی بکنیم و مطمئنا اون ریسک و خطر رو کاهش میده و در نهایت خب رضایت مندی افزایش پیدا میکنه.
من اینطور جمع‌بندی میکنم صحبت حضرت عالی رو که در چنین موقعیت های پرفشار و پرتنشی، اولا کسانی که با پذیرش و صبر بیشتری باهاشون در گذشته آدم های مهم زندگیشون برخورد کردن، اونها هم امروز دچار ظرفیت روانی بیشتری هن برای اینکه آنچه که در بیرون اتفاق داره میفته رو درون خودشون بتونن تحلیل کنن، حل و فصل کنن و ناگهان بازخوردی بیرون ندن. و در ادامه اشاره کردید که عملا با استفاده از تکنیک هایی که میتونه تو حوزه روانشناسی مثل ذهن آگاهی و مایندفولنس وجود داشته باشه، ما میتونیم استفاده بکنیم، مثل تمرکز بر تنفسمون یا مواردی از این دست، بتونیم در لحظه بیشتر حضور پیدا بکنیم، از احساساتمون بیشتر آگاه بشیم تا بتونیم این واکنش رو به نوعی به تعویق بندازیم و در نهایت سریع لازم نباشه یک تصمیم بگیریم. یه جایی در بیرون داشتیم با هم صحبت میکردیم، شما اشاره کردید دکتر که اصلا شاید گاهی وقتا واقعا تصمیمی لازم نباشه ما بگیریم
واقعا.
یعنی گاهی وقتا فقط ماندن با آنچه که داره رخ میده بهترین انتخاب باشه. بسیار خب، زمانمون رو به اتمام هست. من تشکر میکنم از شما جناب دکتر سجاد حق‌شناس بزرگوار، متخصص علوم اعصاب شناختی، امروز از محضرشون استفاده کردیم. از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما همراه و هم قدم بودید هم بسیار تشکر میکنم. به اتفاق آقای دکتر حق‌شناس شما به خدا میسپارم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگر بدید.
نشاط، تحرک، تغذیه مناسب، سبک زندگی سالم و صد تا نکته دیگر پیرامون سلامت و تندرستی ارمغان ما برای تک تک لحظات شماست. رادیو سلامت.
هی شد عمر می حاصلم هر نشد ماشلم ای خدا ای خدا غرق موج خون شد دلم گم شده سالم ای خدا ای خدا.
شبکه رادیوی سلامت.
تصدیح صبح. دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنیهایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست. عشقهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهاییهایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید. قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. سلام به شما که از رسیدن به روزی تازه دلشاد و شاکرید. الهی که توفیق همسفرتون باشه و آرامش سایه به سایه با شما در حرکت باشه. خوشا دل دادن به یاری واقعی به خدای توانای حی ودود. شنونده برنامه تسبیح صبح هستید. امروز با شما از تقوا و لزوم تقویت تقوا در دل و جانمان صحبت می کنیم.
شبهای روشن، شبهای دل سپردن به هر آن چه غیر اوست
و دل کندن از هر آن چه بی اوست.
مسافران پرواز شبهای روشن، پروازتان بی خطر، توشه راهتان دعای نیمه شب و وقت سحر، دعای نیمه شب و وقت سحر.
در آیات قرآن کریم 2436 واژه تقوا به صورت اسمی و فعلی و به عنوان صفت به کار رفته و بیشتر به صورت اتقوا الله آمده. این تعداد فعل امر به صراحت نشان می‌دهد که تا چه حد رعایت تقوا اهمیت دارد و تا چه حد انسان از تقوا غفلت می‌کند. از جمله این اوامر این است که خدا می فرماید پس ای خردمندان عالم از خدا بترسید باشد که رستگار شوید. از آنجا که تقرب به خداوند برترین هدفی است که عالمان و همه مؤمنان طالب آن هستند و خداوند رحمان و رحیم است و واجد همه صفات کمال است، نمی توان از تقوای او تعبیر به ترس کرد. بنابراین اگر ترسی در دل بندگان هست، مربوط به سوء عمل خود آنهاست. پس انسان با تقوا همواره از این که تحت تأثیر نفس اماره خود قرار گیرد، باید خائف و بیمناک باشد.
سلام به شما شنونده گرامی. روزهایی هست که شما نیاز به استراحت داری، میخوای استراحت کنی، تفریح کنی، با دوستات باشی، خب همه اینا رو میری. اما گاهی در ماه، در هفته، یه روز یا یه شب یا یه ساعت رو کنار میذاری، از استراحتت یا تفریحت میزنی و یا حتی از غذا و طعامت، میدی اون وقتت رو، دانشت رو، غذات رو به کسی که بیشتر از تو نیاز داره. تو شهری که ما داریم توش زندگی میکنیم، خیلی از این انسانها فراموش کردن چه قابلیت هایی برای پیشرفت دارن و شما کسی هستی که روز به روز داری پیشرفت میکنی. خب چقدر خوبه که با این آدم همراهی کنی، از تفریحت، استراحتت بزنی، با او دوستیت رو قوی کنی، با پسر خالت، با دختر خالت، با خالت، با داییت، با فرزندت، با همسرت، با یه نفر، با همکارت، با یه نفری که احساس میکنی کلمات تو و زندگی تو به او روحیه برمیگردونه. یا شاید هم غذات رو برداری ببری با یه کسی که میدونی مدت هاست غذای خوب نداره، به اشتراک بذاری و با او هم سفره بشی. اگر کلام خداوند و قرآن رو بخونیم، پر است از این پیام ها، پیام هایی که ما انسان ها رو به رشد و به نور و به آگاهی دعوت میکنه و پیام هایی که اگر عمل کنیم به رشد و به نور و به آگاهی میرسیم. خداوند هم در آیه 9 سوره صف دینش رو دینی معرفی میکنه که سراسر نوره، سراسر روشناییه و سراسر زندگی بهتره. و اگر ما از همراه و همصحبت و همنشین این قرآن که امام عصر باشه کمک بخوایم، مطمئن باشیم به نور قرآن، به هدایت قرآن و به رشد قرآن خواهیم رسید.
خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن، ز غمهای دگر غیر از غم عشقت رها کن. تو خود گفتی که در قلب شکسته خانداری، شکست قلب من جانا به عهد خود وفا کن. خدایا بی پناهم، ز تو جاستا نخواهم، اگر عشقت گناه است ببین غرق گناه، دو دست دا فرا بادم به سوی آسمان ها، که تا پر کشم به بال قد رها در کهکشان.
در کتاب‌های دعا هست، در رساله‌های عملی هست، برای نمازها، برای انواع نمازها، نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، تقریبات مختص داریم، تقریبات مشترک داریم. و چه خوب است کسانی که هنوز حافظه را از دست ندادن این دعاها رو حفظ کنن.
با ستاره ها
تو از تبار نور، تو از دیار مهربانی ها طلوع کردی
و در باور من غروب تو ممکن نیست، تویی که خورشید آسمان سلامت و آفتاب همیشه تابان راه شهادتی، نامت بلند باد شهید مدافع سلامت دکتر علی کشتکار. ثواب شنیدن تلاوت قرآن کریم امروز